درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا، در همه جای جهان خاصه محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب پنجشنبه 29 فروردین ماه ایرانی رو نیز بستان همه شبها در طول هفته با نگاهی بر سرخط اهم مطالب منتخب میگوشاید. هدایت هولناک نظامیان سپاه و تندروها برای سوق دادن ایران به سمت رویاروی نظامی با ایالات متحده آمریکا، واکنش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سخنان سردار سعید قاسمی در مورد اقدامات نظامی سپاه در پوشش هلال احمر و البته تأکید مجدد این نظامی به این موضع، بازتاب حضور غیر منتظره یک چهره اصلاح طلب در برنامه زنده تلویزیون ایران و گمانه ها از تلاش تازه حکومت برای فریب مجدد شهروندان ایرانی به منظور مشارکت در انتخابات، احتمال فیلتر شدن اینستاگرام در ایران در پاسخ به بسته شدن صفحه تعدادی از فرماندهان سپاه و مقامات جمهوری اسلامی، واکنش ها به مخالفت نمایندگان مرد مجلس ایران با اختصاص سهمیه برای زنان جهت ورود به مجلس شورای اسلامی، در حوزه اقتصاد ایران مطرح شدن دوباره سهمیه بندی بنزین این بار در جلسه سران قوا بر اثر فشار تحریم ها، همینطور پیشبینی رشد تورم شدید در سال 98 و فشار تورم 35% بر شهروندان ایران و بالاخره تکبر پایانی امشب ما نیز در عرصه زیست بوم ایران، هجوم ملخ‌های مخوف به جنوب کشور بعد از سیل و احتمال بروز قحطی بعد از این هجوم ملخی سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه 29 فروردین ایرانی برابر با 18 آوریل سال 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا، بیننده یکی دیگر از برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که پنج شب در طول هفته با کاوش و خانشی در بین سطور مطبوعات تهران در همین ساعت هر شب تقدیم حضورتان می شود. همینک و در آغاز برنامه رو با سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران آغاز می کنم که خب آگاه هستید مطابق معمول و گویا به دلیل قوانین نانوشته یا حاکم بر مطبوعات تقریبا در صفحه یک تمامی روزنامه‌های چاپ تهران نیز بازتاب یافت. هرچند آقای خامنه ای به مناسبت روز ارتش با تعدادی از فرماندهان این نیرو دیدار داشت، اما باز هم ارتش رو تحت شعای سپاه پاسداران قرار داد و عملاً به دلیل قرار گرفتن ارتش در کنار سپاه عزا تقدیر کرده بود. در این میان روزنامه حمایت مانند بسیاری دیگر از روزنامه ها همون گونه که میبینید عنوان اصلی صفحه یک خود رو به همین موضوع اختصاص داد و تیتر دست برادری ارتش و سپاه دشمن را عصبانی کرده به نوعی باز هم به قرار گرفتن نام سپاه در لیست تروریستی ایالات متحده آمریکا انتقاد کرد. ایشان گفت که دست برادری دادن ارتش و سپاه حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکایی ها بود. نظر به مشابهت سخنان آقای خامنه ای و نکته خاصی رو اصولا به لحاظ محتوایی ندارد، از این مطلب من عبور می کنم تا به سایر مطالب منتخب بیشتر بپردازیم و تمرکز کنیم. در ادامه بررسی مطبوعات چپ تهران در ابتدا به هدایت هولناک کشور به سمت رویارویی نظامی از سوی گروه‌های تندرو و اصولگرایان می‌پردازم. در واقع با تشدید تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا، بسیاری نسبت به افزایش این تنش به یک وضعیت غیر قابل بازگشت و چه بسا یک درگیری تمام عیار نظامی هشدار می‌دهند. اما در سوی برخی از تندروهای محافظه‌کار آشکارا می‌کشند تلاش آشکار می کنند تا گویی کشور رو به سمت سوی یک جنگ بکشانند. در این میان روزنامه کیهان که خب مدیر مسئولش آقای شریعت مداری منصوب آقای خامنه ایست با انتشار مقاله تحت عنوان از خواب گرانخیز عملا دعوت به جنگ می کرد و مدعی شد که جنگ با ایران چه بسا پیشتر شروع شده. حسب این یادداشت بعضی از افراد که ملت ایران را از ورود به جنگ منع می کنند از صلحی دم می زنند و به نام آن گریبان چاک می کنند که وجود خارجی ندارد، یعنی به زعم کیهانی ها دشمن مدت هاست جنگ خود رو شروع کرد. ادبیاتی به غایت همپوشان با رهبری ایران که در هر جملهش ده بار دشمن به کار می برد. کیهانی ها در ادامه مدعی شدند که جمهوری اسلامی در عرصه نظامی از آمریکا توانمندتر است و در مقابل آمریکا به لحاظ اقتصادی دست بالا رو دارد و به همین دلیل برای رویارویی با ایران از ابزار اقتصادی استفاده می کند. نویسنده این روزنامه بر پایه همین تحلیل خطا هست که خواهان استفاده ایران از توان نظامی شد، جایی که می نوشت آمریکا قاعدتا نباید بگذارد مواجهه با ایران به حوزه ای که حریف در آن در موضع قدرت هست کشانده شود. خب در چنین مواجهه‌ای تکلیف ما چیست؟ آیا این معادله تکلیف ما را به درستی روشن نمی کند؟ یعنی صریحاً نویسنده کیهان بر لزوم آغاز نبرد نظامی و جنگ می گوید این جریده تحت امر رهبری ایران چه خوابی برای سرزمین دیده است؟ خدا داند. صفحه یک رو ورق می زنم با سایر صفحات واکنش نهاد نظامی سپاه پاسداران به سخنان یکی از فرماندهان سابق سپاه که سخنانش در مورد سوء استفاده این نهاد نظامی تحت امر ولایت از لباس هلال احمر برای پوشش اقدامات نظامی در بوسنی بیان شد در بسیاری از روزنامه ها مجدداً پوشش داده شد. در همین رابطه روزنامه مردم سالاری در مطلبی با عنوان سپاه اظهارات سعید قاسمی رو تکذیب کرد. به نقل از آقای رمضان شریف سخنگوی این نهاد نظامی نوشت که اظهارات وی شخصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه نمی باشد. حسب گزارش مردم سالاری سخنگوی سپاه به سعید قاسمی و دیگر سرداران بازنشسته این نهاد نظامی تذکر داد که از اظهار نظرهای غیر مسئولانه و خلاف واقع پرهیز نموده و حتی توصیه کرد که برای آنچه که ایشان دشمنان انقلاب خان تولید بهانه نکنند. هرچند سخنان سعید قاسمی با واکنش هلال احمر و سپاه روبرو شد، اما خود این سردار بازنشسته مدعی زب در محضر آقا بار دیگر بر گفته‌های خود تأکید کرد و حتی در توییترش نوشت که تعجب می‌کنم که بر ما خورده می‌گیرند، چرا با لباس هلال احمر به نجات مستضعفین رفتید؟ مگر نه این که معنی پوشیدن این لباس یعنی نجات مسلمین و هر بنی بشری که تحت آسیب ظلم است؟ محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که پیش از این ویکی‌لیکس اسنادی رو منتشر کرده بود مبنی بر این که جمهوری اسلامی در جریان جنگ سال 77 میان حزب الله لبنان و اسرائیل از طریق آمبولانس های هلال احمر سلاح فرستاد. در یک سند دیگر هم اشاره شده بود که در یک هواپیمای حامل لوازم پزشکی به مقصد لبنان موشک فرستاده شده بود، کاری که جمهوری اسلامی خب ید طولایی در این کار دارد. همچنین بر اساس سند دیگری از ویکی‌لیکس که تاریخ تنظیم آن سال 87 بود، حتی روایت شد که مأموران نیروی قدس سپاه تحت عنوان نیروی هلال احمر وارد عراق شدند و بر پایه همین سند نیروهای قدس سپاه در شهرهای مثل بصره، کربلا و نجف اقدام به ساخت درمانگاه کردند و یکی از کاربردهای این درمانگاه‌ها همانا پنهان کردن اسلحه بوده است. از نگرانی مسئولان حکومت ایران از واکنش جامعه جهانی نسبت به اقدام سپاه به فعالیت نظامی در پوشش هلال احمر، همینک به نگرانی آنها به رویگردانی شهروندان ایرانی از همه جریانات سیاسی حکومتی و تبعات آن می‌پردازند که جرقش در صدا و سیما به هر روی به چشم آمد و همین موضوع سبب شده بود که صدا و سیمای تحت امر رهبر جمهوری اسلامی یکی از اصلاح طلبان نسبتاً نادم رو که اتفاقاً در جریانات بقای بعد از انتخابات 88 زندانی شده بود رو به یک برنامه زنده دعوت کند. در این میان روزنامه آرمان در صفحه یک خود در مطلبی به عنوان اصلاح طلبی و براندازی در یک خانه جمع نمی شود، حضور ابتهی معاون پارلمانی خاتمی در تلویزیون رو با یک خوشبینی نسبتاً کودکانه با آغاز اصلاحات در جامعه جمع تعبیر می کرد. البته این چهره منصوب به اصلاح طلبان و از نزدیکان خاتمی در این برنامه تلویزیونی به روشنی گفت که اصولگرا و اصلاح طلب دوبال جمهوری اسلامی هستند. حسب گزارش روزنامه آرمان، آقای ابتهی در این برنامه تلویزیونی گفت که اصلاح طلبی اگر نتوانست آن اصلاحات لازم را انجام دهد، شاید به دلیل برخی فشارها از سوی جریان‌های سیاسی بوده، اما هرگز نمیتوان تصور کرد به دنبال براندازی براید، حتی اگر با بحران روبرو شود. من اصلاح طلبی رو در داخل نظام میدانم. این رو آقای ابتهی گفت. اینها علائم سیگنال های سبزی است که اصلاح طلبان به حکومت میدهند، هرچند آقا آنها رو به اعتنای لازم نمیگیرد. صفحه یک رو ورق میزنم با سایر صفحات منتخب. واکنش حکومت به مسدود شدن صفحه تعدادی از نظامیان و مسئولان جمهوری اسلامی در اینستاگرام سرنشین بسیاری از رسانه ها شد. در این میان روزنامه مستقل که به اصلاح طلبان نزدیک است با انتشار مطلبی تحت عنوان اینستاگرام را فیلتر می کنیم، در صفحه یک خود از خیز قوه قضاییه برای فیلتر کردن این شبکه اجتماعی خبر داد. روزنامه مستقل در این مطلب سخنان معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور رو منتشر کرد که گویا گفته بود دولت اگر راهی به جز فیلترینگ دارد ورود کرده و بران اعمال حاکمیت کند. اما اگر واقعا راهی باقی نمانده، چاره جز فیلتر شدن اینستاگرام نیست. چرا؟ صرفا به خاطر اینکه سپاه و آقا و آقای رئیسی رو اینستاگرام به تعبیری اکانت هاشون رو بست. علی حال کیهان که به دفتر خامنه ای نزدیک هست، در مطلب اصلی صفحه یک خود چیزی فراتر از فیلترینگ رو خواستار شد. این روزنامه در این مطلب به عنوان شبکه ملی ارتباطات و اطلاعات نیاز برزمین مانده امنیت و اقتصاد، اما مدعی شد که تلگرام در خدمت تروریست است و اینستاگرام آشکارا به سانسور و حذف فرماندهان سپاه و برخی چهره‌های سیاسی اقدام کرده، پس منطقاً به این واقعیت میرسیم که بایستی برخورد کنیم. جالب اینجاست که خب روسیه هم در تلاش هست که اینترنت رو اینترانت کند، یعنی به دور از دنیا. کیهان هم همین نسخه رو برای ایران میخواد. روزنامه کیهان با اشاره به اینکه اتفاقاتی که توسط تلگرام و اینستاگرام رخ داد ممکن است در آینده درباره کلیت اینترنت و خدمات اینترنتی رخ دهد، اشاره کرد که بایستی مستقل ماند، یعنی ایران رو از شبکه‌های ارتباطی تحت حاکمیت آمریکا و جهان مستقل کرد. کیهان در ادامه اشاره کرد که بایستی هرچه زودتر شبکه ملی ارتباطات و اطلاعات که به گمان اینها اینترنت ملی نامگذاری شود راه اندازی شود. لازم به ذکر است که بایست اشاره کنم طی سالهای گذشته بخشای از حکومت اصلاح می کنم در پی جدا کردن کشور از شبکه اینترنت جهانی هستند، تا چه بسا با در اختیار گرفتن کنترل کامل ترافیک اینترنت از داخل به خارج از کشور، کنترل کامل کاربران ایرانی رو نیز در دست می گیرن. و به عبارت دیگر با تأسیس اینترنت ملی کنترل فعالیت‌های فعالان مدنی، فعالان سیاسی همه رو زیر نظر بگیرند، رصد کنند و عملاً یک کره شمالی دیگری رو در ایران رقم بزنند. تا ثانیه‌های دیگر با صفحات دیگر از صفحه یک به صفحه رسانه‌هایتان باز خواهم گشت. درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با تازه هایی از مطبوعات چاپ تهران. از ستیزها حول عرصه سایبری و تعطیلی اینستاگرام و احتمال تعطیلی اینستاگرام برای کل ملت ایران به جدالهای جنسیتی مجلسیان نیز نگاهی خواهم داشت. درخواست نمایندگان زن مجلس ایران برای تخصیص سهمیه ویژه به زنان برای رسیدن به کرسی‌های پارلمان و در واقع نوعی سهم‌خواهی بیشتر و البته برابر که با مخالفت مردان مجلس روبرو شد، از زوایای مختلف مورد تحلیل قرار گرفت. در این میان روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان اخم زنانه به رأی مردان بهارستان نوشته بود که طرح افزایش تعداد نمایندگان زن از طریق وضع قانون برای لیست انتخاباتی احزاب با تنها 79 رأی موافق از دستور کار خارج شد که 16 تن از آنان هم نمایندگان زن حاضر در مجلس بودند. اما روزنامه همدلی از دیگر روزنامه‌های نزدیک به طیف تحول‌خواهان ایرانی هم در مطلبی با عنوان نی آقایان مجلس به کرسی‌های زنانه به این اقدام مردان مجلس به نحوی واکنش نشان داده بود. به نوشته روزنامه همدلی، تعدادی از زنان مجلس ایران به صورت هماهنگ در شبکه اجتماعی توییتر ضمن تشکر از نگرش 63 نماینده مرد موافق نوشته بودند که مخالفت نمایندگان زنان رو با این پرسش جدی مواجه کرد که آیا با وجود شعار و عمل متناقضشان میتوان به بهبود وضعیت زنان و توسعه کشور امیدوار بود؟ البته خب این زنان گویا نمیخواهند بپذیرند یا امکان گفتنش رو ندارند که از فردای استقرار فقیهان در ایران بر خانمانی زنان و پستونشینی بانوان تأکید شد. خبرها و نظرها رو با آخرین نوسانات در عرصه اقتصاد و بحران انرژی در ایران و با تازه ترین تصمیمات بنزینی پی میگیریم. روزنامه اقتصادی دنیای اقتصاد در صفحه یک خود در گزارش به عنوان سناریوهای اصلی بنزین 98 نوشت که کاهش یارانه سوخت جدی شد. حسب گزارش دنیای اقتصاد، طبق سناریوهای احتمالی برای پیشگیری از فشار اقتصادی به مردم، گویا نرخ بنزین سهمیه‌ای با کمترین افزایش بین 1000 تا 1300 تومان خواهد بود و نرخ بنزین آزاد نیز بر اساس سناریوی نسبتاً محافظه‌کارانه میتواند حدود 2300 تومان به ازای هر لیتر باشد. دنیای اقتصاد در بخش از گزارشش ضمن اشاره به افزایش مصرف بنزین نسبت به تولید آن در داخل کشور و شرایط تحریمی که مانع واردات بنزین شده، اصلاح قیمت سوخت رو در واقع به عنوان یک فرجام جدی دانسته که بایستی از سوی دولتیان و مجلسیان محقق شود. روزنامه آفتاب یزد هم عنوان اصلی صفحه که خود رو همون گونه که می‌بینید با تیتر تصمیمات جدید در مورد بنزین به همین موضوع اختصاص داد. آفتابی از جمله اشاره داشت که اگر تحریم‌ها در سال 98 ابعاد نگران کننده تری پیدا کند، ممکن است در روند تولید در پالایشگاه‌های داخلی هم خلل ایجاد شود و در نتیجه کمبود ایجاد شود و در این صورت دولت مجبور است به سمت سیاست سهمی‌بندی برود. صفحه یک رو کماکان در حوزه اقتصاد نگه می‌داریم. پس از بحران انرژی و احتمال سهمی شدن بنزین، همینک اعلام هشدار نسبت به افزایش تورم در سال جاری و عبور و گذر تورم از مرز 35% موجبات نگرانی افکار عمومی ایران شد. در این میان روزنامه شروع با انتشار گزارشی تحت عنوان تورم بالای 35% زنگ خطر اقتصاد در صفحه یک خود هشدار داد که موج جدید تورمی در راه است. شروع در بخشی از مطلب خود تورم رسمی که در سال گذشته اعلام شد رو 26% اعلام کرد و اشاره می کرد شاخص تورمی نشان می دهد قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد. حسب بسیاری از گزارش‌های اقتصادی منتشر در بیشین روزنامه‌های اقتصادی، دولت در سال 98 برای 5,400,000 نفر حقوق بالای 3 میلیون تومان واریز می‌کند، اما بخش اصلی حقوق بگیران جامعه، یعنی حدود 70% کمتر از 3,200,000 تومان دریافتی دارند و همه اینها بیانگر این است که قدرت خرید شهروندان کاهش پیدا کرده. روزنامه شروع در ادامه گزارش خود به نقل از آقای حقشناس استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی می نوشت که پیشبینی نرخ تورم برای سال 98 کار خیلی دشواری نیست و حتی پیشبینی صندوق بین المللی پول هم نشان می دهد که تورم سال 98 بالای 35% خواهد بود. بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که بیان این نکته ضروری است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی عملا آمار و ارقام و اعدادی که در خصوص تورم از سوی منابع رسمی نظام جمهوری اسلامی منتشر می شود رو غیر واقعی می دانند و عمدتا معتقدند که نرخ واقعی تورم در کشور بسیار بیشتر از اعداد اعلام شده است. و در انتهای برنامه امشب صفحه 1 از تازه ترین بحران و بلای زیست بوم و بلای تازه که بر کشور نازل شده برنامه رو پی میگیرم و به پایان میبرم. پس از سیل ویرانگر در بسیاری از استانهای ایران اکنون ملخهای مخوف به استانهای جنوبی ایران هجوم آوردن که درماندگی مردم سرزمینمان تکمیل تر شود. در میان روزنامه ابتکار در صفحه 1 خود مطلبی به عنوان مزارع ایران زیر سایه ملخهای آفریقایی به شرح بلایای طبیعی در ایران کشید. ابتکار اشاره داشت که استانهای جنوبی ایران پس از سیل میزبان مهمانان ویژه از سوی عربستان شدند. مهمانان ناخوانده که حالا دردسر جدیدی را برای استانهای سیل زده ایران رقم زدند. روزنامه ابتکار همچنین اشاره میکرد که با گذشت چند ماه از این خبر و وقوع سیل در استانهای جنوبی حالا در فروردین ماه تصاویری از ورود دسته های ملخ منتشر شده که حکایت از رسیدن تعداد ملخ ها در ایران به مرز هشدار دارد. و روزنامه اسکناس هم در مطلبی به عنوان تهدید امنیت غذایی کشور با هجوم ملخ ها ورود این ملخ ها به ایران رو یک خطر بزرگ برای امنیت غذایی کشور خواند. حسب همین گزارش در دهه های گذشته این ملخ ها چندین باری به ایران حمله کرده و ارمغانشان قحطی بود. آخرین حمله آنها گویا در سالهای 40 و 42 بوده. این ملخ ها از هر مسیری که عبور می کنند تمام گیاهان و درخت ها رو کامل از بین می برند. روزنامه اسکناس در بخش دیگر از مطلب خود اضافه کرد که هجوم ملخ‌ها به 6 استان جنوبی ایران تایید شد و حسب گزارش فاو در طی ماه میلادی جاری تعداد ملخ‌ها در داخل عربستان و همچنین جنوب ایران و جنوب غرب پاکستان افزایش خواهد یافت که برخی از آنها در نهایت گله‌های بزرگتر یا چند گله کوچکتر رو تا آخر ماه می تشکیل خواهند داد. حالا که سخن از عربستان شده و دیدم که همکاران من در روزنامه ابتکار به نحوی میکوشن حتی هجوم ملخ‌ها رو هم که یک امر جغرافیایی هست به نحوی از آنها از آن مفهوم سعودی ستیزی رو به ذهن مخاطبانشان بدهند اشاره کنم، از جمله خبرهایی که در هیچ رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی با آن اشاره نشده بود، همین کشور مسلمان و همسایه امارات و پادشاهی عربستان سعودی از جمله کشورهایی بودند که محموله‌های امداد و غذا و دارویشان رو راهی تهران کردند. خیلی هم در سکوت، ولی خب ضرورت دارد که به لحاظ منش ما ایرانیان که اصولاً بایستی اون مدل نمکشناسی و قدردانی رو از نیکی‌ها داریم، ضرورت دیدم که به آن نقطه اشاره کنم که در خبرهایی دیده بودم فقط در چند تا وبسایت اشاره شده بود که محموله‌های غذا و داروهای دو کشور پادشاهی عربستان و همینطور امارات عربی متحده به ایران راهی شده. این در حالی است که خب فضای جمهوری اسلامی ستیزی عاملی شده که پیکره از ملت ایران محروم بمانند از دریافت کمک‌های جهانی برای این سیل ویرانگر و باز تنها کسانی که لطف و مرحمتی کردند همانا همسایگان عرب منطقه بودند که می دیدم همونگونه که شما در تصویر الان دارید می بینید در حال خالی کردن بار و کالا هستن برای سیل زدگان ایرانی. ما همواره قدر نیکی ها رو می دانیم و آن رو با سعادت می نشانیم. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان رسید. تا شامگاه فردا در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.